بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در باره تقیه از جهاتی باید بحث کنیم. دو جهت را بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. الان وارد می شویم در جهت ثالث، اونی دست که از روایات استفاده می شود که دائره تقیه وسیع است، اختصاص به مورد دون مورد ندارد. فقط تقیه در وضو نیست، تقیه در نماز نیست، بلکه دائره تقیه وسیعه. هر چیزی که انسان مستر بشود که انجام ندادن اون باعث یک زشت تبعات باشد، تقیه در اونجا جایزه. من الان روایات را میخونم، حضرت عالی احساس میکنه که امام دائره تقیه را توسعه داده. البته استثناء هم دارد که استثناءها را بعداً می‌خوانیم. بنابراین میزان این است که اگر عقیده فعلی اظهارش مایه ناراحتی باشد برای انسان، مسلماً این جا جای تقیه است. دیگه جایی دونه جایی نداریم که فقط بگیم در عبادات است، در معاملات نیست، در معاملات است، در نکاح نیست، در همه جا. الان لسان روایات میخونیم، لسان روایات عامه، البته استثناءها را بعداً میخونیم. در این حالی که آمده‌اند دائره را وسیع گرفته‌اند، البته حضرت میفرماید من در سه مورد تقیه نمیکنم. از آن طرف میگن التقیه فی کل شیء استر الیه ابن آدم، خیلی. اما میفرماید من در سه مورد تقیه نمی کنم: شرب الخمر است، مسح الخفین است، سومی هم متعه الحج است. در این سه مورد من تقیه نمی کنم. در اینجا یک سؤالی مطرح است که این سه مورد چه خصوصیتی دارد که حضرت می‌فرماید من تقیه نمی‌کنم، و حال اینکه موردهای خیلی جزئی است. این دلیل اون مطلبی است که چند روز قبل من خوندم، عرض کردم بعضی از آقایان تشریف نداشتند. اون این است که عرض کردم ائمه اهل بیت در زمان خودشون موقعیت عظیمی در میان فقها داشتند. اینها در بیان احکام ابدا تقیه نمی کردن برای خودشون. اگر تقیه می کردن برای طرف بود که طرف می رود عمل بکند، گیر می کند. این سه مورد ببینید: شرب الخمر. البته ممکنه جناب عالی بگید اهل سنت هم که شرب خمر نمی کنن. حضرت می فرماید من در شرب خمر تقیه نمی کنم. چرا؟ یک نوع شرب خاصی هست که سکرش ضعیفه، عرب ها به آن میگن الطلا. این را حنفی ها تجویز کرده اند. یک نوع عرض کنم خدمتون که چوشندن نمی دونم انگور است و یا کشمش است و یا خرما، به نحوی که سکر اون خیلی آرام است و خفیف است، اونها تجویز میکنن. حضرت میفرماید من در شرب خمر تخفیف نمیکنم. جناب زمخشری کتابی دارد به نام کشاف. در آخر کشاف دقت کنید، میگد از مذهب من کسی بپرسد، من مذهب خود را به کسی نمیگم. چرا؟ هر چه بگم ایراد به من میچسبانم. اذا سألوا عن مذهبی لم ابح بهم و اکتمه کتمانه لگه اسلموا فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الضلا وهو الشراب المحرم. این همان شراب است که آنها از کلام تجویز بکنن. حضرت می‌فرماید من تجویز نمی‌کنم. چرا؟ دلیل قرآنی دارد. ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. حضرت احتجاج می‌کرد که این کار شما خلاف قرآنه. حضرت دلیل روشنی داشت. در دومی هم که مسح خفینه، عرض کردم در زمستان در تابستان که در آوردن این چارق یا کفش یا جوراب مشکله، اونها مسح بر خفین میکنن. حضرت میفرماید من مسح خفین نمیکنم. چرا؟ آخرین سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. دیگه بعد از سوره مائده سوره نداریم. در سوره مائده میفرماید فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم، نمیگد و خفکم. حضرت دلیل روشنی داد. و اما نسبت به مشعت الحج، اینه عرض کردم خدمتتون که این عبارتی که از عمر ابن خطاب است معنا کنید. مشعتان کانتا فی اصل رسول الله حلالا و انا احربهما و اعاقب علیهما. یکی مشعت النساء، همان صیغه موقت که خودش داستانی دارد. دومی مشعت الحج. مشعت الحج یعنی چه؟ حج تمتع. ما معتقدیم که پیغمبر اکرم حج تمتع را تصویب کرد. اول عمره را میاریم، بعدن محل میشویم، دو مرتبه محرم میشویم برای حج. دلیلش فمن تمتع بالعمره، یعنی به وسیله عمره، الی الحج. حضرت دلیل روشنی داشت. ولذا میگه تقیه نمی کنه. اینها حاکی از آن است که ما نباید خیال کنیم ائمه اهل بیت از آخوند یک ده، از آخوند یک بخش میترسید و خلاف میگفت. نه، هیچ وقت درباره خودش تقیه نداشت. این ستاره تقیه نمی کند حتی نسبت به شیعانش. ولی زراره میگد که نه، گفت من تقیه نمی کنم، نگفت که شما تقیه نکنید. بنا ان علی هذا التقیت فی کل شیء استقر الیه ابن آدم. اگر حضرت در این ستا تقیه نمی کند از خصایص حضرته، چون دلیل را از او می پسندن، از ما نمی پسندن، گیر بکنیم. اما حضرت در این قسمت روشن بفرمگد نکنید. البته بعدن استثناها را عرض کنم خدمتون که خواهم خوام. الجهت الثانیه التقیت فی کل شیء. آقای بوشهری داری؟ سبب التقیت فی کل شیء استر الیه ابن آدم. از ظاهر من ما رویه ان ائمه اهل البیت، ما نمیگیم ان اهل البیت، بگیم ائمه اهل البیت، چون اهل البیت دائرش وسیعه. التقیت فی کل شیء الا ما خرج. روى الکلین بسند صحیح عن ابی جعفر قال التقیت فی کل ضروره و صاحبها اعلم بها حین ینزل به. ما رواه ایزن عن محمد ابن مسلم و زراره قالا سمعنا یقول التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احل الله له. ما رواه البرقی فی محاسنه التقیت فی کل ضروره الى غیر ذلک مما یرفع شأن التقیه و یصفها بقوله لا خیر فی من لا تقیت له. و مع ذلک کله فقد ورد الاستثناء فی موارد ثلاثه، رب الصدوق في الخصال عن ابي عبد الله في حديث چرا این رو در خصال نقل کرده؟ خصال کتاب است که روی عدد بحث میکند، روایاتی که عدد آمده، چون کلمه ثلاث آمده در خصال. عرض کنم خدمتتون که فی حدیث انه قال لا دین لمن لا تقیت له و تقیت فی کل شیء الا فی النبیز و المس علی الخفین دیگری. نبیز همان عرض کردم که یک نوع خمر سبکی بس که اینها میخورن.
اطلاق خمر
میشه دیگه؟
اگر اطلاق
خمر خب بله دیگه، اونا میگن خمر اون است که بدمستی بیارد، این بدمستی نمیاره. وره ورکلیدی انزراره قال قوت لهو فی مسح الخفین تقیه فقال سلاستون لا اتقی فیهن ابدا شرب الخمری و مسح الخفینی و بطعت الحج. فقال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقو فیهن ابدا. ورب الشیخ ان ابی الاروه بله ابل اروه چیه؟ ابل ورده؟ بده من درست کنم، ابل ورده ها، ابل درست کنی، ابل الورده ها، ورده واو داره. قال قلت لابی جعفر ان ابا ظبیان، ابا ظبیان همون جزء قلاتیست که ائمه از ایشون تبری می جوین. این ابا ظبیان حدثنی انه را علی عراق الماء ثم مسح علی الخفین. امام گفت کذب ابو سفیان، اما بلغک قول علی، چه فرموده؟ قول علی فیکم سبق الکتاب الخفینه. اگر پیغمبر اکرم روزی بر چارق عرض کنم مسح کشیده، اون زمان قبل بوده، قرآن بعد آمده، سبق الکتاب و الخفینی که میگن پیغمبر عمل کرده. فقلت هل فیه ما رخصه؟ قال لا الا من عدو کتخی او سلجن او سلجن تخاف علا رجلی. و ها هنا سؤال و هو ان الامام امر بالتقیه فی کل شیء استر الیه ابن آدم الا انه استثنى هذه الامور الثلاثه فان اذن یقع الكلام فی ما هو السر فی هذا الاستثناء مع العلم بأنه إذا دار الإنس أمر بين قتل الإنسان والمس على الخفين تجب التقية وهكذا في الموردين الآخرين. والجواب أن هذا الاستثناء يرجع بهم إلى نفس أئمة أهل البيت. عرض کردم مقام موقعیتی داشتن، نمیتونستن اینها را مزاحمت کنم، توجه فرمودیم، ولذا دیگه من بقیه را نمیخونم. ولذا جناب زراره چه گفت؟ گفت که به ما نگفت که ولم یقل الواجب علیکم الا تتقو فیهن ابدا. بنابراین چون حضرت در این موارد دلیل روشنی داشت، ولذا تقیه نمیکرد. دو مطلب را عرض کنم، یکی برای روشن شدنه، یکی هم معنی آیه هست. اما روشن شدن، من سفری بودم، علی ظاهر ترکیه بودم، اردن بودم، ظاهرن ترکیه، یه شیخی در اونجا بود و از اردن آمده بود و آدم خیلی مؤدبی بود و خیلی اخلاقی و نسبت به دیگران مهربان بود به شیعه. خب این طرف صبح بزرگ گرفت و عرض کردم مسح بر جوراب کشید. عرض کردم شیخنا شما چرا این کار کردید؟ اگر عرض کنم خدمتون که شما اگر چیز بشید، بیمار بشید، دوا را میخوری یا دوا را به شکم میمالی؟ دوا را میخورن، ولی دوا را به شکم مالیدن که فایده نداره. الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون. وضوء یک نوع پاکیزگیه. خب بر جوراب کشیدی چه فایده داره؟ خب احمد گفته اشکالی نداره، خب حنبلی بود، من دیگه حرف نزدم، ولی با این مثال تفهیم کردم که معنا ندارد در حال اختیار انسان بر جورابش مست بکشد. چونکه احمد گفته وضوء یک نوع طهارت است. عرض کنم قضا را بر شکم نمی مالن، قضا را می خورن، دوا را می خورن. با مالیدن به شکم که انسان خوب نمیشه. این یک مسئله. دوم، آقایان دقت کنید، از کنم بعد امران حلالگان، از کنم متعت الحج و متعت النساء. متعت الحج یعنی چه؟ عرض کردم پیغمبر اکرم وقتی سال نهم آمد برای حج، سال هشتم که آمد برای حج، سال هشتم، نه سال دهم که آمد حجۃ الوداع، قوقا شد. چون جاهلیت حج که می آمدن احرام می بستن برای حج، اصلا برای عمره احرام نمی بستن. چرا؟ می گفتن باید دو بار بیایم زیارت خانه خدا، یک بار برای حج، یک بارم برای عمره بیاییم که در رجب و شعبان باشه. چرا؟ اگر یک بار بیاییم اهل مکه از گرسنگی میمیرن. عقیده جاهلیت این بود که همیشه احرام برای حج ببندن، نه برای عمره. پیغمبرم که با این جمعیت حرکت کرده بود، آداب حج چرا که نگفته بود. همه مردم الا پیغمبر و دیگران قصد تمتع داشتن. تمتع چیه؟ یعنی اول محرم بشویم برای عمره، بعدن برای حج. ولی همه اینها برای حج احرام بسته بودن. پیغمبر در مقابل صفا ایستاد و هازا جبرئیل امرنی ان اجعله عمرتن. شما هم تمامتون این نیتی را که داشتید، نیت حج، این را چه کنید؟ عمره قرار بدید. عرض کردم ولذا طوافی هم که کرده بودن برای حج جانشین عمره شد. عرض کردم پیغمبر اکرم بود، عمر ابن خطاب همونجا مخالف بود. گفت یعنی چه؟ از این طرف احرام ببندیم برای عمره، خانه خدا را زیارت کنیم و عرق بریزیم، بعدم بریم خیمه، از عمره از احرام درآییم و با زنانمون نزدیکی کنیم، عرق بر سر صورتمون بریزد، برای حج احرام ببندیم. از اول مخالف این بود، ولذا مهلت ندادیم مسئله را. با اینکه پیغمبر اکرم اصرار کرد، گفت اجعلوها عمره، این احرام را برای عمره، حتی طوافی هم که کردید، سعی هم کردید، جای عمره قرار بدید. عده موافق بودن یا اکثریت؟ بعضی ها نه، ولی ایشون جز مخالف ها بود. دو دلیل داشت. یکی میگفت مردم مکه باید گرسنه نباشن، اگر سال یک بار بیاییم اینها از گرسنگی میمیرن، باید حج را در ایام حج، عمره را در رجب و شعبان. دوم میگفت اصلا به غیرت من بر میخورد، حاجی از یک طرف عمره بیارد و پاک باشه، بعدن برود با از کرم همسر خود نزدیکی کند، قصد کند، آب از کرم قصد از سر صورتش بریزد، بعدن احرام ببندد برای حج، بگد لبیک لبیک. این نظرش بود. ولذا بعد از پیغمبر اکرم این مسئله اختلافی شد. خیلی ها تحت تأثیر همان بقراوه عمر بودند و از کردم احرام برای حج می‌بستم، ولی امیر مؤمنان و دیگران گفتن نه، این امر خلاف از پیغمبر اکرم امر کرده و آیش همینه، فمن تمتع بالعمره الى الحج. الان به حمد الله مسئله جا افتاده، سنی ها هم که می آیند ارز کنم خدمتون که حج تمتع را قصد می کنم، یعنی به همین شیوه ما. البته برخی از اونها حج افراد قصد می کنن، اول حج را انجام می دهن بعدها میرن ارز کنم عمره را، اما غالبا حج تمتع را. آیه ملاحظه کنید، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استیسر من الحج، هر کس از عمره متمتع بشود با عمره رو حج بیاورد برود قربانی کند. بعد میگد ذالک، این ذالک اشاره به کجاست؟ این تمتع بالعمره و بعدن حج، ذالک برای بعیده. بعید یعنی چه؟ لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسانی که بعید هستن 48 میل از قرب دور از مکه هستن، این برنامه اونهاست. چون پیغمبر این فرموده و امامم چنین دلیل قطعی داشته، هرگز در این مورد تقیه نمی کردن. تم الکلام در جهت ثالثه، الجهت الرابعه. خب آقایانی که حجاجن از کنم بفرمد که اهل سنت ایران که میگن حج، از کنم حج تمتع قصد میکنن یا اینها حج افراد، با اونها تماس نگرفتی؟ عرب ها که سنیاشون حج تمتع را قصد میکنن، شاید هم در بیانشون افراد باشد. علا اجهال، این سنت از زمان پیغمبر مورد اختلاف شد. شما اگر صحیح مسلم صحیح بخاری را ببینید، همیشه نزاع بود. امیر مؤمنان با عثمان نزاع کرد، گفت ابدا من انجام نمیدهم، این برخلاف سنت پیغمبر. خب الجهت الرابعه، اقسام التقیه و تقیه المحرمه. آمدن تقیه را 5 قسمت کردن، گفتن همینطوری که احکام ما 5 هست، تقیه هم 5 هست. واجب داریم، حرام داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم. شهید اول رضوان الله علیه می فرماید تنقسم التقیه الى اقسام 5. اما مثال پیدا کردن برای این 5 مورد مشکل شده. اما تقیه واجب، سفر ببینید صفحه 244. و القسم الواجب، سفر ببینید، ما یکون لدفع ضرر متوجه الیه من النفس او الارض فتکون تقیه واجبتن به اعتبار قایتها و حفظ النفس و النفیس. این تقیه واجب است، نباشم جانم و مالم در خطر. القسم الثانی المستحب، مستحب کدومه؟ مستحب برای این مثال میزنن، من در میان یه جمعیتی از اهل سنت زندگی میکنم، اگر با اینها خوشو بش بکنم، چهره باز داشته باشم، رفت آمد کنم، دیگه در آینده ضرری متوجه من نیست. اما اگر از حالا من با اینها قطع رابطه کنم، چهره باز نداشته باشم، ممکنه در آینده دچار ضرر بشوم. اینا میگن قسم مستحب. مثال که میزنن برای مستحب، این مثال میزنن، ببینید القسم المستحب، ما یکون موجبا للتحرز عن کونه، بخون معرضن للضرر، نه قطعی ها، معرضن، مزنه ضرر، نه قطع ضرر، اولی قطعی، دومی معرضن للضرر، بمعنی انه من الممکن ان یکون ترکها مفسدن الى الضرر تدریجا کترک مدارات المخالفین. ما ازاید نیست کترک مدارات المخالفین. خب این دوم. سوم کدومه؟ این دوم که حالا معلوم شد. گاهی ضرر قطعیه می شود واجب، گاهی مزنه است و معرض است، ممکنه در آینده گرفتاری درست کند، مستحبه. چرا؟ چون در اینجا دلیل قاطع بر وجوب نیست، غایت روشن نیست، قطعی نیست. سوم، ما کانت تحرز عن الضرر و فعله مساوی فی نظر الشارع. چطور؟ التکلم به کلمت الکفر، اما به شرط این که دنبالش نباشد که اگر من نکردم قتل دنبالش هست. آقایان میگن در اینجا تقیه مباهه، التکلم به کلمت الکفر، و از اینجا میخوان جریان امار را درست کنم که امار ترک تقیه مباه کرد، اما پدر و مادر فعل تقیه مباه کردن. میخوام بگن در اینجا تقیه هر دو مباه بوده. چون تقیه ارز کنم چیز بزرگیه، از اون طرف هم قتل نفس هست، این دوتا را که موازه نمی کنن میگن مباهه. آخه التکلم به کلمت الکفر، سب النبی و تبری من النبی، خیلی بزرگه ولو انسان به زبان بگه. از اون طرف هم اگر نکنم عرض کنم قطع نفس و نفیس هست، میگن اینها با هم که موازه نکنن میشود تقیهش مباه. آقایان از ما سوال میکردن که پس جناب عمار که تقیه نکرد کار خلاف کرد، تقیه کرد. عمار که تقیه کرد، ببخشید، پدر مادر عمار تقیه کرد، کار خلاف کرد یا عمار؟ عمده این است که همین موازنه است، دو طرفش محضور داره. تکلم به کلمه کفر یحتز را به العرش، از اون طرفم نکنم این مسائل میگن هر دو مباهه. پس عمل و عمار و ابیه و امه هر دو کار جائزی بوده. القسم المحرم، قسم محرم کدومه؟ اون معلوم است که اگر زید را نکشی تو را میکشی، اینجا مسلما حرامه. چرا؟ التقیت و آیه احمدی، شرعت لسیانت الدماء فاذا وصلت الى الدماء لا تقیت له. اینا بشید بریم دنبال تقیه. ارز کنم خدمتون که قسم آخر که کمی مشکله. کدوم تقیه؟ تقیه مکروه. تقیه مکروه مثال نداره. آمدن آقایان یه مثالی فرض کردن، گفتن اونجایی که تقیه مستحبه ترکش مکروهه. این با قواعد ما نمیسازد. چرا؟ در علم اصول نداریم که کل مستحب فعله ترکش مکروه بشه، و الا لازم بیاد به تعداد مستحب ها ما مکروه داشته باشیم. چون مثال پیدا نکردن این مثال رو میزنن، میگن بر این که اونجا که تقیه مستحب به مستحب کجا بود؟ مزنه، معرض. هرچی این رو کرده را دارد که در آینده برای من ممکنه خطر ایجاد کنه، میگن اینجا مستحبه ترکش مکروهه. الهنا تم از کنم اقسام تقیه، بقیه کلام فی المستثنیات. البته التقیه که فی کل شیء یستر الیه ابن آدم الا مواردی را انشاءالله میخونیم.